ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسنم. علی خامنه ای خواستار پیگیری و مجازات عاملان قتل محسن فخری‌زاده شد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای بر همراهی با ایران در مقابله با آنچه ائتلاف جدید اسرائیل و برخی کشورهای منطقه خواند تأکید کرد. حسن روحانی میگوید قتل محسن فخری‌زاده ناشی از عجز دشمنان است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کشته شدن محسن فخری‌زاده را تسلیت گفت و خواستار پیگیری و مجازات عاملان و آمران قتل این چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران شد، در حالی که بسیاری از مسئولان از جمله حسن روحانی از اسرائیل به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل محسن فخری‌زاده نام برده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به نام هیچ کشوری اشاره نکرده است. حسن روحانی پاسخ به کشته شدن محسن فخری‌زاده را به زمان مناسب موکول کرد و علی خامنه‌ای پاسخ به آن را اولویت نخست دانست که باید به جدیت پیگیری شود. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده در بیانیه‌ای اعلام کرد با تمام قوا در کنار ایران برای مقابله با آنچه ائتلاف جدید اسرائیل و برخی کشورهای منطقه خواند ایستاده است. به گزارش شبکه خبری المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه خود نوشته در برابر توطئه‌های خارجی کنار ایران می‌ایستد. روز جمعه نیز شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله مدعی شد کشته شدن محسن فخری‌زاده حاصل همکاری ایران و ببخشید آمریکا و اسرائیل است، در حالی که بسیاری از مقام‌های داخلی و برخی چهره‌های خارجی همسو با ایران اسرائیل و همپیمانانش را در قتل محسن فخری‌زاده متهم می‌دانند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس می‌گوید که ترور او نتیجه اقدامات و تلاش‌های جریان غرب‌گرا در کشور است که همواره چشم امید به غرب دوختند و تلاش می‌کنند راه را برای ارائه اطلاعات گوناگون به خارج از کشور باز کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد شنبه به قتل محسن فخری‌زاده واکنش نشان داد و گفت ترور این دانشمند ایرانی ناشی از عجز و ناتوانی به گفته او دشمنان در برابر توانایی‌های ایران است. پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با متهم کردن اسرائیل گفته بود چنین اقداماتی در پیشرفت و توسعه در حوزه‌های دفاعی خللی ایجاد نخواهد کرد. در پی ترور محسن فخری‌زاده در جمعه 7 آذر شماری از مقام‌های ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه واکنش نشان داده و اسرائیل را به این قتل متهم کردند. رئیس سابق CIA قتل دانشمند هسته‌ای ایران را عملی جنایتکارانه توصیف کرد که خطر جنگ در منطقه را دامن می‌زند. جان برنان رئیس سابق CIA میگوید نمیداند چه کسی را باید به خاطر قتل محسن فخری‌زاده نکوهش کرد، اما تهران انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته است. برنان افزود چنین عملی به معنای حمایت دولتی از ترور و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و دولت‌های بیشتری را به انجام حملات مرگبار علیه مقامات خارجی ترغیب می‌کند. برنان خاطر نشان ساخت که فخری‌زاده یک تروریست شناخته می‌شد و یا عضو القاعده یا گروه حکومت اسلامی نبود که بتوان حمله قانونی به او را توجیه کرد. و روز جمعه حامیان مقتدی صدر با حمله به میدان مرکزی شهر ناصریه و تلاش برای بیرون راندن مخالفان دولت از این میدان به سوی آنها شلیک کردند که 6 نفر کشته و 60 تن هم زخمی شدند. مقتدی صدر که رهبر بزرگترین ائتلاف سیاسی در مجلس عراق است، اعلام کرده که جنبش تحت رهبری او در انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود، اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست خواهد آورد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم در سکوت نیروهای امنیتی چرا طرفداران مقتدی صدر دست به حمله به تظاهر کنندگان زدند؟ علی صدرزاده:
برای که آقای مقتدی صدر در حقیقت شروع کرده قدرت نمایی بکنه و خودش رو داره آماده میکنه برای انتخابات آینده عراق و میخواد که قدرت خودش رو در عراق تثبیت کنه. همونطور که میدونید طرفداران مقتدی صدر در پارلمان فعلی عراق بزرگترین گروه هستند، یعنی در حقیقت با 329 کرسی مجلس 54 کرسی رو در اختیار دارن. اینها قوی ترین فراکسیون پارلمان هستند و ترس آقای مقتدی صدر این هست که اگر انتخابات آینده بر اساس اون برنامه‌ای که آقای مصطفی الکاظمی قول داده که در حقیقت دیگه لیستی نباشه و گروه های مذهبی قدرت نداشته باشن، به اون صورت دیگر آقای مقتدی صدر قدرتشو از دست میده. به همین علت شروع کرده نشون بده که در انتخابات آینده هم قوی ترین نیرو خواهد بود و علیه کسانی که در خیابانهای بغداد و ناصریه دارن تظاهرات میکنن که بالاخره این تقسیم قدرت بر اساس وابستگی مذهبی و سیاسی باید پایان برسه، علیه اینا وارد عمل شده و در حقیقت قدرت خودش نشون داده، چون روز جمعه دیروز 10,000 نفر در میدان تحریر بغداد نماز جمعه برگزار کردند و خواستن نشون بدن که ما همچنان قوی ترین گروه سیاسی مذهبی عراق هستیم و به این گروه های مردمی که تا به حال در بغداد به ناصریه تظاهرات میکردند حمله کردند.
آیا این حرکت طرفداران مقتدی صدر رو میشه به نوعی در جهت خواسته های جمهوری اسلامی دونست؟
خیر، برای اینکه این تظاهراتی رو که در بغداد انجام گرفته از جانب مردم و علیه تقسیم قدرت بنا به وابستگی به گروه‌های سیاسی و مذهبی، این علیه هم جمهوری اسلامی بوده و هم علیه مقتدی صدر و شعارهایی هم که داده می‌شده هم علیه آمری بوده هم علیه مقتدی صدر بوده. الان مقتدی صدر در حقیقت آمده و میخواد بگه که نخیر، کماف سابق بایستی قدرت سیاسی در عراق بر اساس وابستگی های سیاسی تقسیم بشه، ولی آقای مقتدی صدر اونجوری وابسته به جمهوری اسلامی نیست. در عین این که هیچ مخالفتی هم نداره که طرفداران جمهوری اسلامی هم بخشی از قدرت رو در اختیار داشته باشند، ولی در این حال مخالف قدرت جمهوری اسلامی در عراق هم هست. به همین علت این فعالیت هایی که دیروز و امروز در عراق انجام گرفته نشانه پیچیدگی اوضاع سیاسی نظامی عراق است. ما از این طرف با یه نخست وزیر سر و کار داریم که هرچه سعی میکنه هرچه سریعتر و محکمتر از جمهوری اسلامی فاصله بگیره، بعد گروه های متفاوتی داریم که مخالف این سیاست هستند، از جمله طرفداران آقای مقتدی صدر و طرفداران جمهوری اسلامی، ولی در این حال اینها اهداف متناقضی رو دنبال میکنن. یعنی در عین این که در اینجا و اونجا با هم دیگه اشتراک منافع دارن، در این حال با هم دیگه هم یکی نیستن. بنابراین ما با یک بسیار اوضاع پیچیده سیاسی نظامی در عراق روبرو هستیم.
اشاره کردین به نخست وزیر عراق. فکر میکنید واکنش دولت این کشور به چنین حرکتی از سوی طرفداران مقتدی صدر چی باشه؟
آقای مصطفی الکاظمی تا به حال قول داده از تظاهر کنندگان پشتیبانی کنه، حتی قول داده کسانی که به تظاهر کنندگان حمله میکنن، یعنی این مردمی که به اصطلاح هم مخالف نفوذ زیاد از حد ایران هستن هم مخالف نفوذ گروه های سیاسی مثل مقتدی صدر هستن، از اینها دفاع کنه. ولی متاسفانه تا به امروز موفق نشده، الان هم موفق نشد که به هر حال از این تظاهر کنندگان پشتیبانی کنه و این باعث میشه که تظاهر کنندگان نظرش شون هم نسبت به آقای مصطفی الکاظمی تغییر بکنه. با اینکه آقای کاظمی قول داده بود که این مخالفین، یعنی این جوانانی که تا به حال در خیابان هستن، اینها هم بیان و مشارکت بکنن در امور سیاسی، ولی اگر آقای کاظمی عکس العملی نشون نده، این باعث میشه که مردم عراق که تا به حال علیه گروه های سیاسی سنتی تظاهرات کردن، علیه آقای کاظمی هم بیش از پیش وارد خیابون بشن. بنابراین باید منتظر عکس العمل مثبت آقای کاظمی بود، ولی تا به حال چنین عکس العملی نشون نداده.
گفتگوی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد، توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
تابعیت مضاعف استرالیا را دارد. در سفرش به ایران بازداشت شد. دلیل بازداشت و محکومیتش تحقیقاتی است در زمینه جمعیت شناسی و الگوی باروری در ایران. میمنت حسینی چاوشی، جمعیت شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه ملبورن استرالیا است. او پس از پایان تحصیلاتش در مقطع دکترا به عنوان کارشناس در دفتر جمعیت و سلامت وزارت بهداشت ایران مشغول به کار شد. پس از سالها کار در این وزارتخانه بازنشسته شد، به استرالیا رفت و کارهای تحقیقاتی خود را در دانشگاه ملبورن از سر گرفت. تغییر ساختار سن، ازدواج و برنامه ریزی خانواده، ارزیابی روندهای اخیر باروری در ایران و باروری ناخواسته در میان جوانان ایرانی عنوان چند مقاله از ده ها مقاله اوست که در وبسایت دانشگاه ملبورن استرالیا و مجلات معتبر علمی منتشر شده. این محقق کتاب‌هایی هم در زمینه تنظیم خانواده و سیاست‌های جمعیتی در ایران تألیف کرده. تحولات باروری در ایران، انقلاب و تولید مثل عنوان یکی از کتاب‌های اوست در مورد تحقیقات مشترکش با دو محقق دیگر، محمد جلال عباسی شوازی و پیتر مکدونالد. کتابی که در سال 1389 برنده جایزه کتاب سال در ایران شد. میمنت حسینی چاوشی آبان سال 97 به دعوت وزارت کار و سازمان بهزیستی به ایران رفت تا در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی سخنرانی کند، اما پس از کنفرانس هنگام خروج از ایران در آذر ماه سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. دو ماه در بازداشت بود و تحت بازجویی. در بهمن 97 با وثیقه آزاد شد، اما او را ممنوع الخروج کردند، ممنوعیتی که هنوز هم ادامه دارد. اتهامش اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. مصادیقش پژوهش‌های او بود به ویژه در زمینه الگوی باروری و سیاست‌های جمعیتی در ایران. حکم 5 سال زندانی که به این اتهام برای میمنت حسینی چاوشی در دادگاه انقلاب تهران صادر شده حکم بدوی است، اما در صورت تایید این پژوهشگر به جای تحقیق در دانشگاه ملبورن باید 5 سال را پشت دیوارهای بلند زندانی در ایران سپری کند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.